رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز از 24 ساعت شدن رادیو آزادی یک سال می گذرد. گزارش در این مورد و گزارش های دیگر از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه مسلح مخالف حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مسئول انفجار امروز در طالقان مرکز ولایت تخار را به دوش گرفت. این گروه ادعا می کند که این حمله با یک واسطه نظامی طالبان صورت گرفته که در نتیجه یک تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، تایید کرد که یک رنجر طالبان در طالقان شکار ماین مغناطیسی شده است، اما گفت که این رویداد تلفات ندارد. این حمله در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان میگوید مخالفین مسلح خود را سرکوب کرده و از امنیت سراسری در کشور اطمینان میدهد. حکومت طالبان در نظر دارد که برای رهایی زندانیان افغان در خارج از کشور اقدامات براندازد. اعلامیه اداره امور حکومت طالبان گفته که در نشست دیروز کابینه وزارت خارجه طالبان موظف شده که با کشورهای مربوط تماس گرفته و راه‌های رهایی و انتقال زندانیان افغان در این کشورها را جستجو کند. به اساس گزارش‌ها سال گذشته حدود 850 زندانی افغان از سوی ایران به حکومت طالبان سپرده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ماه گذشته تایید کرد که حدود 7000 افغان در ایران و 6000 افغان در پاکستان زندانی هستند. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. در سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد که همه در ولایت ننگرهار بودند. عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه آن وقت وی، هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. آنها از سوی محکمه در قضیه افشای اصرار دولتی مقصر دانسته شدند. این محاکمه و اعلام فیصله در داخل زندان عدایاله صورت گرفته. وکیلان مدافع عمران خان گفتند که فردا چهارشنبه در برابر این حکم به استیناف مراجعه میکنند. و حکومت ایالات متحده امریکا نامهای 3 سرباز را که در حمله اخیر یک طیاره بدون سرنشین در اردن کشته شدند اعلام کرده است. واشنگتن گروه های نیابتی ایران را مسئول این حمله میدانند. واشنگتن متعهد شده که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سازمان بین المللی شفافیت CIG در شاخص جهانی مبارزه با فساد در سال 2023 افغانستان تحت کنترل طالبان را در رده 12 رده قرار داده و در ردیف 162 قرار گرفته. این شاخص ها چگونه تعیین می شوند؟
در حقیقت کمبود اطلاعات سبب میشه که یک کشور در این شاخص ها عقب نشینی کنه یا بالا بره.
با انزوای بین المللی حکومت طالبان تلاش دارند دل کشورهای همسایه را به دست آورند. گزارش از سازمان بین المللی بحران. در تحولات منطقه، عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان، در آستانه انتخابات در این کشور در یک قضیه دیگر هم محکوم شده است. با وجود مشکل تراشی طالبان در برابر نشرات رادیو آزادی، این رادیو برای 24 ساعت روی امواج متوسط و کوتاه نشرات دارد. یکی از شنوندگان:
وقتی که طالبان رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. ما خوشبختانه که رادیو آزادی شرایطشان را 24 ساعت ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان من
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19.21 و 25 متر برای 24 ساعت میشنوید. شما نشرات رادیو آزادی سر از ساعت 6 شام روی امواج متوسط 12.96 ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید که افغانستان تحت کنترل طالبان در مبارزه با فساد در سال 2023 میلادی خوب نبوده است. گزارش تازه این سازمان نشان می‌دهد که در حاکمیت طالبان افغانستان از نظر شفافیت نسبت به سال گذشته 12 درجه عقب افتاده است. در رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، دنمارک بار دیگر شفافترین کشور جهان نام گرفته شده، اما سومالی از نظر عدم شفافیت در ردیف آخر قرار دارد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
سازمان شفافیت بین المللی می گوید که فساد در سال 2023 نسبت به سال 2022 در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان که به روز سه‌شنبه منتشر شده، افغانستان با کسب 20 امتیاز از نظر شفافیت در میان 180 کشور جایگاه 162 را گرفته است. در گزارش سال 2022 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از نظر مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان جایگاه 150 را گرفته بود، اما در سال 2021 در جایگاه 174 و در سال 2020 در جایگاه 165 قرار داشت. سازمان شفافیت بین المللی از افزایش فساد در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است، اما گفته است که برخی کشورها گامهای خوبی برای کنترل آن برداشتند. سازمان شفافیت بین المللی همساله میزان فساد در 180 کشور جهان و تلاش دولتها برای جلوگیری از آن را ارزیابی می کند که گزارشش نشان می دهد که در مقایسه با سال 2022 فساد در حکومت طالبان به جای کاهش افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این همواره مدعی شده است که آنها برای جلوگیری از فساد جدی هستند. اما برخی از افغانها میگویند که عدم شفافیت و فساد در نهادها همچنان پابرجاست. یک باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
طالبان د دې دعوا نشي کولای شي دوی په بشپړ ډول
طالبان نمیتوانند ادعا کنند که فساد را کاملا ریشه‌کن کردند و در آن دخالت ندارند. برای استخدام در اداره های دولتی از مردم پول میخواهند، در کارهای خرد و بزرگ پول میخواهند و فساد در گمرک ها به اوجش رسیده است.
یک باشنده دیگر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که فساد اداری در حد است که مقام های طالبان در نهادهای کمک رسان مداخله میکنند.
کمک هایی که در افغانستان روان می شد چند ماه پیش، یک تعداد محدودش به مردم می رسید. حالا همه مو بر شنوش و میل خودشان است. مردم دچار مشکلات اقتصادی است.
سازمان شفافیت بین المللی در حال در گزارشش از کاهش شفافیت در افغانستان خبر می دهد که بر اساس گزارش همین سازمان، پاکستان همسایه افغانستان توانسته است نمرات بهتر نسبت به سال گذشته کسب کند و از رتبه 140 به 133 صعود کند. اما در این گزارش آمده است که ایران دو قدم به عقب رفته و از جایگاه 147 به 149 رسیده است. علاوه بر این، در این گزارش از دو همسایه دیگر افغانستان، یعنی تاجیکستان و ترکمنستان، به عنوان کشورهایی که با افغانستان برابری میکنند اما از نظر شفافیت در رده پایینتر از افغانستان قرار دارند. در گزارش شفافیت بین المللی، دنمارک با 90 امتیاز بار دیگر در صدر جدول قرار دارد. فنلاند با 87 امتیاز جایگاه دوم، و نیوزلند با 85 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. اما سومالیا پس از دریافت 11 امتیاز مانند سال گذشته در بدترین مکان از نظر شفافیت، یعنی در جایگاه 180 قرار دارد.
در این حال لحظات قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که افغانستان کشور عاری از فساد است. در محاسبات شفافیت جهانی هم افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. این که نسبت به سال گذشته افغانستان 4 درجه پایین آمده معنای آن این نیست که در افغانستان فساد بیشتر شده، بلکه ممکن حد شفافیت بعض کشورها بلند رفته باشد. شاخص های سازمان شفافیت بین‌المللی تا چه حد دقیق است و بر اساس کدام معلومات ساخته می شود؟ این سوال و چند پرسش دیگر را با طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و امور و اقتصادی امور بین‌المللی مطرح کردیم. او در پاسخ گفت:
خب کسانی که سرمایه گذاری میکنن در یک کشور شاخص ها رو سیل میکنن، میبینن و تصامیم خود میگیرن. در قسمت افغانستان چون که اطلاعات به دست نیست، یعنی طالبان کدام اداره احصایی مرکزی ندارن، بعضی قراردادهای که طالبان گفتن که 6 میلیارد دلار قرارداد شده در معادن، با هیچ کسی رو تثبیت نکرده که راستی 6 میلیارد قرارداد شده یا نه. خود قراردادها هم هیچ وقت نشر نشدن. پس در حقیقت کمبود اطلاعات سبب میشه که یک کشور در این شاخص ها عقب نشینی کنه یا بالا بره. اینمی چیزها در افغانستان حال اطلاعاتش به دست نیست. امکان داره که عواید زیاد داشته باشه افغانستان که به وزارت مالیه میره، اما بین خود طالبان تقسیم میشه در سکتور امنیتی بیشترینش.
فرهادی صاحب، در شرایط فعلی اقتصاددانان که این شاخص ها را تعیین میکنند تا چه حد به دیتا و معلومات اقتصادی و تجارتی در افغانستان دسترسی دارند؟
سرمایه‌گذارانی که در پی شفافیت هستند در افغانستان به هر صورت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، به خاطر که یکی مسئله شفافیت است، یکی به مسئله نوع رژیم است. رژیم‌های دیکتاتوری قابل پیش‌بینی نیست که با سرمایه‌گذاران چطور وضعیت می‌کنند، و این هم که سرمایه‌گذاران فامیلشان در افغانستان رفتن نمی‌تونند، چون خانم و دخترانشان زیر فشار می‌باشند از طرف طالبان. می‌بینیم ویدیوهای را در روزا. کسایی که در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند اونجا می‌دانند که یک حالت غیر عادی است و در او سرمایه‌گذاری‌ها سود بیشتر هم است، ریسک بیشتر هم است.
و سوال دیگه ای که تاثیرات امی ارزیابی‌ها یا ردبندی‌ها بالای داد و ستود تجارتی افغانستان و جهان چه خواهد بود؟
تاثیرات از این بسیار کم است. قسمی که عرض کردیم، کشورهایی که در کشورهای مانند افغانستان سرمایه گذاری میکنن، اونها ایرا اوقدر مدنظر نمیگیرن. میدانن که این کشورها در یک کتیگوری یا در بخشی هستن که در اونجا سرمایه گذاری خطرناک است. مشکل کلان افغانستان است که قانون وجود نداره، قانون اساسی، و طالبان قانون سرمایه‌گذاری وقت جمهوریت تعقیب میکنن. اما یک کمپانی بزرگ اگر سرمایه‌گذاری میکنه در افغانستان و پرسنلش، مردمش با مشکلات در اونجا، کارمندانش با اونجا با مشکلات مواجه میشن، قانون اساسی معلوم نیست که چه رقم امرایشان تعامل میشه. این سبب میشه که سرمایه‌گذاری های دورمدت در افغانستان صورت نگیره و تنها سرمایه‌گذاری های صورت میگیره که سرمایه‌گذار فوراً پول خود بگیره، مثلا فلای دوبای.
طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امور بین‌المللی بود.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حق حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
یک روز پس از نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان به میزبانی حکومت طالبان، گروه بین‌المللی بحران میگوید قدرت‌های غربی تا حد زیاد طالبان را در انزوا قرار دادند و به همین دلیل آنان در پی گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه میباشند. بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از نشست یک روزه ابتکار همکاری منطقوی افغانستان به میزبانی حکومت طالبان در کابل، گروه بین المللی بحران یا ICG با نشر گزارشی گفته که حکومت طالبان به این دلیل که از سوی قدرت‌های غربی تا حد زیادی در انزوا قرار گرفته، در تلاش است تا روابطش را با کشورهای همسایه افغانستان و منطقه گسترش دهد. گروه بین المللی بحران در این گزارش که روز سه‌شنبه نشر کرده، به بررسی روابط طالبان با پاکستان، ایران و چین از آگوست 2021 که برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند پرداخته. ابراهیم باهیس، تحقیق کننده این گروه که مرکز آن در بروکسل است، گفته است طالبان به غیر از تعامل با کشورهای همجوار راه دیگری ندارند. به گفته باهیس، کشورهای منطقه علاوه بر مسائل امنیتی بر بنیاد منافع اقتصادی هم خواهان راه‌های تماس با طالبان هستند. گروه بین‌المللی بحران از کشورهای غربی خواسته که از تعاملات منطقه‌ای با حکومت طالبان به دلایل اقتصادی و امنیتی حمایت کنند یا مانع آن نشوند. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان و فعال سیاسی گروه بین‌المللی بحران را متهم به جانبداری از طالبان می کند. او همچنان مدعی شد که کشورهای منطقه به خاطر کنترل گروه‌های شبیه طالبان که در کشورهایشان دارند، چون این پالیسی را با حکومت طالبان در پیش گرفتند.
مراوده و گفتگوی اصولی باشد بر مبنای تعهداتی که طالبان در دوران مذاکرات و سفرهایشان به این کشورها داشتند، و او تعهدات بود که اینا به یک پروسه سیاسی معتقد هستند، اینا احترام به حقوق بشر و حقوق زنان دارند، در حالی که در عمل برخلاف تمام تعهدات خود عمل میکنند.
آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، نیز به این باور است که بدون داشتن دولت رسمی متعارف، سرمایه گذاری ها در افغانستان به وجود آمده نمیتوانند.
کشورهایی که دارای دولت رسمی متعارف نباشند، تعهدات بین‌المللی خود ایفا کرده نمیتوانند. تا یک آدرس سیاسی نباشه، سرمایه گذاری به وجود آمده نمیتونم و مشکلات فقر با قوت خود باقی میمانه.
میر عبدالفهیم رشید، دیگر آگاه امور اقتصادی، اما گفت
افغانستان یک کشور تولیدی نیست و تولید کننده مواد خام است. وقتی که شما متوجه شین از بود اقتصادی، مواد خام اگر من تولید کننده بوده باشم، مواد خام علاقمند هستم که بیا و من به مواد کار تمام تبدیلش بکنم تا اینکه به فروش برسانم. عدم موجودیت تعامل نفر بر افغانستان نمیافرینه، بلکه ضرر کشورهای منطقه میکنه.
این در حالی است که پیش از این برخی کشورهای همسایه و منطقه بارها از احتمال تهدیدات امنیتی از افغانستان به کشورهایشان ابراز نگرانی کرده بودند.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان، در آستانه انتخابات در این کشور در یک قضیه دیگر هم محکوم شد. وی و وزیر خارجه سابقش شاه محمود قریشی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
قاضی ابوالحسنات ذوالقرنین بعد از چندین نشست محکمه در محبس عدیاله در راولپنتی، فیصله خود را در داخل این زندان امروز اعلان کرد و عمران خان و وزیر خارجه سابق شاه محمود قریشی را در قضیه افشای اسرار دولتی هر یک بعد از سال حبس محکوم کرد. این حکم به ارتباط فاش ساختن اسناد دیپلماتیک محرم صادر شد که عمران خان بعد از برکناری از قدرت در یک گردهمایی بزرگ در سال 2022 درباره آن سخن گفته است. عمران خان آن زمان ادعا کرد که او به اساس یک اقدام هماهنگ میان اردوی پاکستان و واشنگتن از قدرت برکنار ساخته شده است. اما این ادعا از سوی واشنگتن و اردوی پاکستان تکذیب شد. هرچند اسناد اسرار دولتی که به آن اشاره می شود به رسانه ها درز نکرده، ولی در غالب مراسلات میان سفارت پاکستان در واشنگتن و وزارت خارجه پاکستان بوده است. عمران خان در حال حاضر به ارتباط قضیه اختلاس در زندان به سر می برد. حزب تحریک انصاف که عمران خان قبل از زندانی شدن آن را رهبری می کرد، وعده کرده که وکیلان مدافع در برابر این فیصله به استیناف مراجعه خواهند کرد و ابراز امیدواری کرده که تنفیذ فیصله به تعویق انداخته شود. وکیل مدافع نعیم پنجوتا در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این فیصله را غیر قانونی خوانده، گفت که قابل پذیرش نیست. مقامات نیز گفتند که عمران خان و شاه محمود قریشی حق استیناف دارند. عمران خان در اپریل سال 2022 از سوی پارلمان سلب اعتماد و از قدرت برکنار ساخته شد. وی که به خاطر قضیه اختلاس از اشتراک در انتخابات هفته آینده محروم شده، فیصله امروز محکمه یک ضربه سیاسی دیگری به وی پنداشته می شود. اما عمران خان، ستاره سابق کرکت پاکستان، هنوز هم از محبوبیت جشنگیر میان مردم برخوردار است و حامیان وی در حوزه های انتخاباتی مختلف خود را نامزد کردند. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف رقیب اصلی حزب تحریک انصاف پنداشته می شود. نواز شریف که قبلا 3 بار صدر اعظم پاکستان انتخاب شده، در ماه اکتبر گذشته از تبعید به کشور برگشت و مبارزات انتخاباتی خود را با یک گردهمایی وسیع در شهر لاهور آغاز کرد.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. شما شنونده رادیو آزادی می باشید. نشرات 24 ساعته رادیو آزادی یک ساله شد. حکومت طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسطه رادیو آزادی را در افغانستان بست، اما نشرات رادیو آزادی در 31 ماه جنوری سال 2023 به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه با مردم 24 ساعته شد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با صدای یکی از مخاطبان رادیو آزادی آغاز می شود.
رادیو آزادی از رسانه های پیشتاز در افغانستان هست که صدای بی صدایان را بلند میکنه و توازن بی طرف و رسانه ای که همیشه واقعیت ها را و حقیقت ها را بیان میکنه و اگر من به ساعت ها صحبت کنم دوباره رادیو آزادی تمام نمیشه و من به مقدر اکتفا میکنم که من رادیو آزادی را بسیار زیاد دوست دارم.
زهرا پروانی 21 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در 14 سالگی به شنیدن رادیو آزادی روی آورد.
7 سال میشه که من رادیو آزادی را میشنوم. وقتی که طالبان رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو آزادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان ما از رادیو آزادی یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خوندن چی حقوق داره.
نسل جوان و ویژه دختران در افغانستان شامل دسته مخاطبان اصلی رادیو آزادی می شوند. رادیو آزادی یگانه رادیوی بین المللی مستقل است که شب روز در افغانستان خبرها و برنامه های بدون سانسور پخش می کند. طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بستند. اما نشرات رادیو آزادی در 30 ماه جنوری 2023 به زبانهای دری و پشتو به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید. میلیون ها تن در افغانستان در 2 دهه اخیر رادیو آزادی را میشنوند.
سلام تمام یا کارکنان و برای میهمانان سلام تقدیم میدارم.
خوش آمدید جناب پشتون.
تعلیم و تعلم را برای آن کسایی که علی هم به امید تعلیم هستند و تعلیم دوست دارند برای اونا تبریک.
قاری محمد ایوب پشتون 59 ساله از باشنده های ولایت جوزجان است. این مرد نابینا میگوید که از سال 2002 به این سو شنونده رادیو آزادی است.
الحمدلله در بین مخاطبین یا در بین شنونده افتخار میکنم که رادیو آزادی را بی‌طرفانه میشنوم و دائمی میشنوم. رادیو آزادی یک رسانه است که راپور سانسور نمیکنه.
طالبان که در تابستان 1400 هجری خورشیدی به قدرت در افغانستان بازگشتند، در ادامه وضع محدودیت بر اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل تلاش کردند تا دسترسی مخاطبان به وبسایت‌های رادیو آزادی را نیز محدود کنند. اما شما که در افغانستان زندگی می‌کنید، با استفاده از فیلتر شکن بدون هزینه و ساده و آسان می‌توانید صفحات اینترنت رادیو آزادی را باز کنید. لینک‌های فیلتر شکن‌ها در توییتر و فیسبوک رادیو آزادی دستیاب است.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار ازی شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید سایه‌گذار طالبان را بزنند.
وقتی که گریه اولاد خود ببینم، وقتی که زجه طفل خود ببینم، وقتی که نتونم ما احتیاج او را فراهم کنم، صبر زنم اندازه دارست لبریز میشه. ببینه همه جامعه ما به این طرف روان است، به طرف فقر روان است.
روز پایان دوره ابتدایی مکتب برای این دختران است. لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشوند. اینان از صنف 6 فارغ شدند اما اجازه رفتن به صنف 7 را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
با وصف فشارها از سوی طالبان، رادیو آزادی با پوشش رویدادهای مربوط به حقوق بشر، با ویژه حقوق زنان و دختران و آزادی بیان در افغانستان ادامه داده است، جایی که به گفته برخی از فعالان حقوق بشر، بسیاری از رسانه‌های محلی تحت حاکمیت طالبان نمی‌توانند آزادانه به این موضوعات بپردازند. رادیو آزادی در همکاری با مؤسسه لرن افغانستان برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم را پیشکش می‌کند. دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند.
ما امروز دو خواهر هنرمند، جفت هنری موفق از خانواده هنرمند را با خود داریم.
خوش نغمه سرای تو در باغ هنر خواهر، هنگام با پا کردی چون ما.
زمانی که طالبان پخش موسیقی را ممنوع کردند، رادیو آزادی با پخش برنامه‌های متنوع موسیقی جوان پسند نیز ادامه داده. رسالت رادیو آزادی ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و تعامل پذیری از راه روزنامه‌نگاری مستقل است. خبرنگاران رادیو آزادی هنگام اطلاع رسانی به مردم در سراسر افغانستان بر رعایت تمامی اصول و معیارهای ژورنالیسم متعهد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران محلی به ویژه زنان از وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران خبر دادند. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، جایگاه افغانستان در سال 2023 در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. افغانستان در سال 2020 پیش از بازگشت طالبان به قدرت در رده 122 قرار داشت. روایت رسمی طالبان متفاوت است. حکومت طالبان نگرانی ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر رسانه ها را انکار می کند و می گوید که رسانه ها با رعایت ارزش های عنعنوی و اسلامی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت رسانه‌ها در این کشور را نگران کننده توصیف می‌کند.
پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان تا کنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه‌ها وضع شده از طرف رژیم طالبان که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شده و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه‌های افغانستان به اوج خود برسد.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان وعده کرده بودند که اجازه فعالیت به مطبوعات آزاد می دهند، اما در عوض ده‌ها ژورنالیست را بازداشت و شکنجه کردند. طالبان همچنان مانع نشرات رادیوها، تلویزیونها و روزنامه‌های مستقل شدند. صدها رسانه محلی بنابر قطع بودجه‌شان بسته شدند. حکومت طالبان نشرات شماری از رسانه‌های بین‌المللی را نیز منع کرده و به تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی ویزا نداده. ظریف کریمی مسئول پیشین نای، نهاد حامی رسانه‌های آزاد است. او فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد برای آینده افغانستان را مهم می‌داند. آقای کریمی در مورد رادیو آزادی این گونه نظر دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است، تانسته به اساس اینمو صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایاره در نظر بگیره و پالیسی نشراتی منظمه داشته باشه و به اساس اصول حاکم ژورنالیسم پیش بره و یک کادر مستقی موفق داشته باشه. این از جمله نکات بارزی هست که ما به عنوان یک فرد مستقی گیره احساس میکنم و باورمند به این هستم که باید همه قسم مستقل، آزاد، متوازن و با پالیسی پیش بره.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar